آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان گرامی آوای تیوال، سلام و درود. تماشاخانه همای سعادت، نمایش کارت دعوتی برای افتتاحیه من و جناب آقای نوید فرحمرزی، کارگردان این نمایش.
عرض ادب و احترام خدمت تمامی هنردوستان و شنوندگان برنامه.
جناب فرحمرزی عزیز، از روند شکلگیری این نمایش یا پرفورمنس بفرمایید.
عرضم به حضورتون که این پرفورمنس در واقع سه اپیزوده که اپیزود اولش به اسم خانه دلقک کجاست، بهمن و اسفند 94 روی صحنه رفت در همین تماشاخانه همای سعادت و اون به زندگی یک هنرپیشه می پرداخت که سالیان سال داره در تکاپو و تلاش برای صحنه و بقای صحنه است، ولی در عصر حاضر با بازی کردن نقش یک دلقک حتی میبینه که عرصه بهش تنگ اومده و در واقع به لعبتک بازی داره صحنه میگذره و به همین ترتیب دق میکنه و در اتاق گریم میمیره، ولی در طول قضیه، در طول داستان میگه که با تصویرسازی و فضاسازی به ما میگه که این دلقکه که فقط به جا میمونه، من میرم و صحنه باقیست. اپیزود دوم که کارت دعوتی برای افتتاحیه منه، زندگی نقاشیست که تمامی کارهاشو آماده کرده برای افتتاحیهش، ولی انقدر زمان براش تنگ آمده که در واقع افتتاحیه اون با ختمش همزمان میشه، ولی آنچه که در اجرا ما میبینیم، تماشاچی میبینه، اینه که در نقاش خودش رو به ثبت رسونده و این اعلامش بعد از مرگشه، در واقع تابلوی آخرش که با حضور تماشاچی که به نوعی فضاسازی به شکل سورئال و پست مدرن هست، با حضور تماشاچی فینال کارش رو انجام میده، پرده برداری میکنه از تابلوی آخرش که وجه دیگری از خودشه که باقی میمونه.
سپاسگزارم. قبل از اینکه بپردازیم به این فضای سورئال و پست مدرن که فرمودین، تماشاگران اگر اپیزود اول رو ندیده باشند، تأثیری و خللی بر فهم اپیزود دوم برای اونها وارد خواهد آورد یا کاملا به شکل جداگانه است؟
خیر، کاملا به شکل جداگانه است، فقط فصول مشترکی داره، در واقع از مقاطعی وام گرفته میشه، در اپیزودها تنیده میشه تا این سه تا اپیزود که اپیزود سوم هست، مرگ من و تشییع هنر، این سه اپیزود در هم تنیده میشه و یک داستان واحد میشه که در اون کاری که مجموعه سه اپیزود جاریه، ما میبینیم لحظات اپیزودهای مختلف رو که به شکل فلاش بک و فلاش فوروارد مطرح میشه، ولی کاملا تماشاچی مستقل میتونه بیاد کار رو ببینه و متوجه بشه. شاخصه هایی است که در کار خانه دلقک هم نمود بیرونی محسوسی داره.
سپاسگزارم. از اهداف این پرفورمنس آرت بفرمایید. این حالا سه اپیزودی که دومی رو و اولی رو گذروندیم، در دومی هستیم و هدف این پرفورمنس آرت چی بوده؟ علی خصوص نمایشی که الان داریم مشاهده میکنیم و روی پرده هست، کارت دعوتی برای افتتاحیه من، چه هدفی رو دنبال میکنن؟
من از بچگی روی صحنه بودم و شاید غم نان و شرایط تلخ تئاتر باعث شد که سالها از تئاتر دور بشم و فاصله بگیرم، یعنی به نوعی من صحنه رو فراموش بکنم، که فراموشش حسی و عاطفی نه، فراموش اجرایی، و پناهنده پشت صحنه بشم که همون گریم و طراحی صحنه و لباسه. دغدغه هایی که تو این سالها داشتم همه با هم جمع شد و شاید تبدیل به یک عقده ای شد که خواستم فریادش بزنم، برای این که فضای نامطلوبیه به نظر من در تئاتر، مخصوصا الان. ما یک تئاتری به اسم تئاتر آزاد داریم، قابل احترامه، لازمه خوراک و تغذیه مخاطبین خودشه، ولی متاسفانه به خصوص وقتی که دیگه به اوج رسید این قره من و فریادی که میخواستم بزنم، زمانی بود که من رصد کردم تمام تئاترها رو و دیدم بالغ بر 90% تئاترها از هجوگویی و به نوعی پرنگویی دارن استفاده میکنن، بهره مند میشن برای اینکه مخاطب رو جذب کنن و اینها شاخصه های تئاتر ما دارن میشن و به عنوان تئاتر مطلوب داره ازشون یاد میشه. چرا؟ چون که فقط فروششون رفته بالا و تماشاچی با خودشون دارن. اولین که استفاده از چهره های سینمایی که اصلا پشتوانه تئاتری ندارن، اشکالی نداره، دوستانی که در سینما هم کار میکنن میتونن فضای تئاتر رو تجربه بکنن، ولی این به عنوان یک اصل بشه و یک الگو بشه در ساپورت کردن و سرویس دهی یه ذره تلخه. و اینکه توی شرایط فعلی فکر میکنم خیلی ما از هم دور شدیم، یعنی آدم ها شعارهای حسی عاطفی میدن ولی عملی و اجرایی نیست. میتونم یک مثال خیلی نزدیک و ملموس بزنم. آقای کیارستمی فخر سینمای ایران بودن بیشک، ولی عده کثیری که دنبال این تراژدی مرگ راه افتادن و تقدیر و سپاس کردن از ایشون خیلی بیگانه بودن به کاتگوری فکریشون، به نگاهشون و حتی به ساختارشون، به فضاسازیاشون. ولی همزمان با اونها دو آدم نازنین از بین ما رفت، خانم ملیحه نیکجومند و آقای بهمن زرینپور، که بخش عمده و اعظمی از این تماشاگران کارناوال مرگ کسانی بودن که شبها پای سریال ها و برنامه های خانم نیکجومند و آقای زرینپور و تاریخی با خودشون داشتن این دو نفر و رها شدن به دلیل اینکه برنده بلده اون شعافاش بیشتر بود، بیشتر دیده می شدن، اسباب سرگرمی فراهم می شد. همون اتفاقی که در خانه دلقک کجاست، اون هنرپیشه طنز پردازی که دلقک گونه زندگی می کنه روی صحنه غمشه، که من با این، یا بهتر بگم چاپلین میگه چقدر تراژدیه، من سالها تلاش کردم به مردم حرفایی بزنم، فقط اونا به من خندیدن. یعنی ما فقط اون وجه سرگرمیش رو میبینیم، در صورتی که رسالت این حرفه و این هنر در فرهنگ سازی، در نگاه نو، نگرش به روز و بیدار کردن خواب مانده های حسی عاطفی مخاطبین و مردمه. این مثال رو زدم و این مثال من اصلا از ارزش جایگاهی و غم از دست دادن فرهیخته‌ای چون عباس کیارستمی خدای نکرده نمیخواد کم بکنه، ولی یک تراژدی بزرگ رو مطرح میکنه که چطور آدمهایی که به هر دلیلی اونقدر مناسبات تشریفاتی براشون فراهم نمیشه، خانه نشین میشن و از دیده محو میشن. یعنی دوستانی که همین الان شما ببینید ما چقدر همکار داریم که داره میره، داره ترک میکنه شرایطو و تن میده به کارهای سخیف، کارهای چیپ، یعنی حالا به هر واسطه ای در شبکه‌های مختلف. خب اینا همش مال این بیقراری این بچه هاست که با شوق و ذوق سالیان سال واقعا خوراک نقاش نان و پنیر بوده و با سیلی صورت سرخ کردن. باز من توی اینا شاید یه ذره پراکنده بگم، ولی اینا همه مجموعه قرهای منه. اولین گالری دار زن این مملکت زنده یاد بانو سیحون بود و همیشه به ماها میگفت بچه ها کسی نمیدونه من نان و پنیر شب میخورم یا بوغلمو، ولی من مجبورم حفظ ظاهر شیکیمو بکنم چون مردم میان گالری سیحون. ببینید اینا قابل احترامه. یا من استاد نازنینم بانو فهیمه راستگار به ما یاد داد که ما اینقدر پولدار نمیشیم که برای هر شلوارمون یک بلوز انتخاب بکنیم، ولی انقدر شعور پیدا میکنیم، انقدر میشناسیم که وقتی میخوایم بلوزی انتخاب کنیم بدونیم به کدوم شلوارمون میخوره و پرهیز کنیم از بلوزی که به شلواری نخوره، یعنی مجبور نشیم برای اون بلوز بریم یک شلوار دیگه ای تهیه کنیم. ببینید اینا کجان الان، واقعا چی شدن؟ و ما بیشمار از این آدم ها الان تو خونه ها داریم، یعنی دوستانی که مورد بیمهری زمانه قرار گرفتن، شاید خیلی از اتفاقات رو صلاح ندونستن، فقط اون بچه هنرمندیشون رو تلاش کردن حفظ بکنن و دور موندن از بازار روز و این بازار آشفته روز به نظر من در عرصه هنر، که ما میبینیم این افتتاحیه ها، اختتامیه ها، همین داستان های اکران های خصوصی، نمایش های خصوصی به کرات دعوت میشیم و من شخصا پرهیز میکنم، به دلیل اینکه یه جایی با خودم دیدم یه سری آدم پای این تابلوها امضا میکنن و عکساشون شبا تو صفحه مجازیه که اصلا اونا دخیل در اون اثر نبودن و اصلا در اون اثر آدم مؤثری فعالیت نکرده و اون آدم مؤثر فقط کانال داشته، فقط روابط داشته و تونسته مخاطب و تماشاچی رو واقعا فریب بده و دعوت کنه به حجب شنوی و حجب بینی با برندها و شاخصه هایی که از کانال روابطش استفاده کرده. اینا همه واقعا غم این مدت من شد و ضمن این که از وقتی که دیگه رو آوردم به تدریس، یعنی پرهیز کنم از خیلی از حضور در خیلی از کارها، دغدغم این بود که به نسل بعد از خودم، در هر صورت من یه بچه دارم و بچه منم میشه محصل آدمهای دیگه و واقعا این دیالوگ، این مونولوگی که میگم از هر دستی به دیگه به همون دست میگیری باور منه، ما به نسل بعد از خودمون بیایم صداقت این ماجرا رو یاد بدیم و حرفه‌ای بودن رو بیاموزیم، نه اینکه یک دورانی رو من دارم که توی اون دورانم یک دامنه گسترده‌ای میتونم ارتباط بتراشم و از اون ارتباط سوء استفاده کنم، خودم رو ثبت و ضبط بکنم و وقتی با هم میشینیم گپ میزنیم هیچ دلیل و برهانی و هیچ ادله درستی برای یک اجرای مناسبی وجود نداره.
سپاسگزارم جناب فرهمرزی عزیز. این پرفورمنس در یک فضای همطور که خود فرمودین سورئال و پست مدرن هست و تمامی این پیام هایی که شما فرمودید و اون دیدگاهتون نسبت به اتفاقاتی که این روزها در عرصه فرهنگ و تئاتر اتفاق میفته و در کار شما نمود پیدا میکنه، واهمه این رو نداشتین که در وهله اول بتونه کامل با تماشاگری که حالا از قضا سلیقش هم دچار تغییر شده ارتباط برقرار بکنه و در وهله بعدی این که چقدر بتونه این مفاهیم عمیقی که در نمایش شما وجود داره رو بهش برسه؟
نه، این واهمه رو نداشتم و بر این باورم که تماشاچی ما به خودش بهرام بیضایی دیده، تو خاطراتش علی حاتمی دیده، یعنی نشانه ها، المان ها، نماد ها، ما در فضای شرق زندگی می کنیم، همه چیز برای ما پر از سمبول و نشانه است و از اینا دور شدیم. ببینید چندین وقته الان که شما دیگه نمی شنوین در بین جمله بندی آدم ها که به قول بزرگی حضرت حافظ می فرمود، به راحتی و با جسارت تمام این جملات بزرگان رو از زبان خودشون به شکل کاملا دستمالی شده به ظاهر مدرن، که اصلا دنیای مدرن این نیست، یعنی دنیای مدرن غرق در نوآوریه و ساختار شکنی میکنه کلیشه ها رو، ولی حذف نمیکنه بر این باوره که زایش کلیشه باعث میشه که نوآوری به وجود بیاد. من به شدت فیدبک های خوبی خوشبختانه داشتم. ببینید تماشاچی که تئاتریه، تماشاچی که نقاشی میدونه، موسیقی میدونه، طبیعتا ارتباط خودشو برقرار میکنه، نمادها و نشانه ها رو میگیره، ولی تماشاچی که غیر از این فرمت هاست، یعنی یک تماشاچی کاملا عامی، چون من از آدم های خیلی معمولی تا نسل دانشجو تا فریختگان عرصه حرفه‌ای این حرفه، فضای حرفه‌ای این حرفه تماشاچی داشتیم و میتونم بگم قریب به یقین، قریب به بالا موافق بودن، دوست داشتن و مهمترین مسئله این که یک چیزی رو در خودشون دنبال میکنن و میخوان پیدا بکنن و فکر کنم این همون بحث همزادپنداریه. در هر صورت توی این تئاتر اون شکستن دیوار چهارم و دعوت به بازی تماشاگر، یعنی اینکه فقط تو قرار نیست بیای ببینی، تو قرار دخیل بشی، چون این چیزی غیر از موضوعات انسانی که تو هم یکی از اونا هستی نیست، پس تو هم با ما عجین میشی، دخیل میشی توی اجرا و ما با هم این اجرا رو
در واقع خصوصیت بارز پرفورمنس هم همین.
بله دقیقاً. ببینید الان توی تمام دنیا اینجوریه که توی بروشورا تئاترای نوآر اعلام میکنه، میگه، یعنی من خودم توی حداقل دو سه تا از کشورهای دیگه دعوت شدم و رفتم تئاتر اینجوری دیدم که بروشور به من گفته که مثلا حتما لطفاً شما کتونی همراهتون باشه، کفش اسپورت، چون از تایم 15 به بعد باید با ما پیاده روی رو شروع کنین و دیواره ها رفته بالا و ما از یک بلک باکس تبدیل شدیم به یک فضای خارجی و رفتیم روی صخره نشستیم، صخره دکوراتیو نشستیم و ادامه نمایش رو دیدیم. خب چرا ما باید این کارا رو نداشته باشیم؟ یعنی به نظرم، حالا نمیخوام من ادعای اینو بکنم که من آغازگر یک همچین فضاییم، نه اصلا این ادعا رو ندارم، من تلاشم بر اینه که فضای نو رو که به نظرم ما پر از قصه ایم. یا یک نکته خیلی مهم اینه که خیلی از دوستان میان دنبال بحث درام این کار میگردن، در صورتی که اصلا این یک نمایش رواییه، یک دعوت به خیشتنه. من آینه دست تماشاچی میدم و میگم عاشق باش، درست ببین، و این یک پیام الهیه که ما خداگونه هستیم، نمایندگان خدا روی زمینیم و من اگر عاشق نباشم، عاشق خودم نباشم، نمیتونم به کس دیگه‌ای مثل خودم عشق بورزم. یعنی من برای به وجود آوردن اول باید عاشق باشم، درست ببینم، قسمت‌های مطلوب رو ببینم، عمیق ببینم. همه این فاکتورها از زبان تماشاگر برای من تعریف میشه، یعنی حالا چه یادداشتایی که میکنن، چه پیامکایی که میدن، چه همینجوری رو در رو که صحبت میکنیم، صرف به این که تماشاگر با من گریه میکنه این برای من مطلوب نیست. من قلقلک میدم، درگیر میکنم با موسیقی، با یه مونولوگ، تماشاگر رو درگیره اون لحظه و فضا میکنم. ولی چیزی که برای من خیلی مطلوب بود، ما سر خانه دلقک کجاست که تقریبا همچین فضایی داشتیم، شبی که باید کار، چون ما توی اون کار هر شب کار رو تقدیم میکردیم به یک هنرمند از دست رفته که محجورم واقع شده، مثل بیژن خان مفید، مثل ارزم به حضورتون که مرحوم فنیزاده، مثل مهدی خان فتحی، هادی خان اسلامی، فهیم خانم راستگار، رقیه خانم چهره‌آزا، جمیل خانم شیخی که دیگه نداریم اینا رو، و یا خانواده هاشون بودن که ما این کار رو تقدیم میکردیم یا از همکیشانشون، هم دوره هاشون. برای خانم راستگار، آقای نجف دریابندری شرایطی نداشتن که بیان، خانم شمسی فضل‌اللهی رو دعوت کردیم و خانم فضل‌اللهی یک جمله خیلی جالبی به من گفت که این برای من همینجوری دیگه تو ذهنم مونده. گفت موقعی که ما با پیتر بروک اومده بود ایران و کار میکردیم، میگفت تئاتری تئاتر موفقه که وقتی تموم میشه ما نفهمیم تموم شده و دست نزنیم. در و دیوار سالن با روشن کردن چراغ، با در باز کردن به ما بگن و ما رو به خود عادیمون برگردونن، یعنی ما غرق در این اجرا بشیم، که خوشبختانه من دارم هر شب این حس رو میبینم. کما این که با هم با بچه‌ها گپ میزنیم، میگن توی رورانس یه کاری بکنیم که تماشاچی متوجه بشه کار تموم شده. میگن ما حرفمون رو زدیم، تماشاچی باید به خودش بیاد بگه اینا دیگه تکون نمیخورن، اینا حرفشون رو زدن، خب حالا شما برین کارا رو ببینین، یا دو نفر باید بچرخن از یه ور برن یه ور دیگه، یا دو نفر بپرن هوا، یا یه اتفاقی بیفته که به شوک منجر کنه تماشاچی رو. فیدبک هایی که داشتم، از تماشاچی عام تا تماشاچی تخصصی خوشبختانه خوب بوده. انقدر خوب بوده که من رو ترغیب کرد بعد از تمام خستگی هایی که از خانه دلقک داشتم. به آخر سال خوردیم، هماهنگی برای این دوستان و هنرمندا و خانواده اون عزیزان به شدت سخت بود. مشقت های آخر سال، ترافیک شهری و هزار تا داستان خیلی خستم کرد، ولی انقدر برام خوشایند و دلنشین بود و تیمی که با هم کار میکردیم بر این شدیم که به سرعت در سال بعد که امسال بود ما اپیزود 2 و همین الان دغدغه اینو داریم که اپیزود بعدی، ضمن این که سر خانه دلقک هم این پیشنهاد شد که ما به اجرای مجدد و تمدید همین الان راجع به اینم داره این صحبت میشه، ولی من باز بر این باورم که هر چیزی یک تاریخ مصرف و دوره ای داره. اون در واقع ضرباهنگی که ازش به جا میمونه است که تاریخ مصرف نباید داشته باشه، یعنی این باید یک جایی تموم بشه که بعد ما ببینیم از این چی باقی مونده، همون جور که باقی مانده های خانه دلقک مسبب اجرای کارت دعوت شد. امیدوارم باقی مانده های کارت دعوت مسببی بشه که کار بعدی رو ما شروع کنیم.
جناب فرهمرزی عزیز، با توجه به تم موضوعی این نمایش، احساس من این بود که شاید اگر در یک گالری نقاشی اجرا میکردین شاید به تناسب فضا هم بیشتر مخاطب رو تحت تاثیر قرار میداد. از دلیل اینکه چرا در گالری اجرا نشد و به تماشاخانه آمدید؟
بله، تخصص من هنر نمایشیه. من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم که اینقدر صریح و اینقدر قاطع در هنر تجسمی دخالت بکنم، ولی بر این باورم هستم که هنر تجسمی و نمایشی میتونن مکملین خوبی باشن. رفتن به گالری و گالری اجرا کردن مستلزم آگاهی فراوانی نسبت به نقش و نگار و نقوش بندیه که من سواد این قضیه رو ندارم. من توی ایته خودم، چون این نقاشی که میبینین بیشتر ضرباهنگ رنگه، بیشتر بازی با رنگه، و در مونولوگ هم من توضیح میدم که 360 اندی روز قوطه در رنگ بودم. نقشی که از آثار من به جا میمانه نقش همون دلغکه. در واقع من از نقاشی به عنوان مادر گرین وام گرفتم، برای اینکه بگم من در حیطه خودم فقط در محدوده چهره و در محدوده لباس و ترکیب این دوتا میتونم دخل و تصرف بکنم. به نظرم اگر میرفتم در یک گالری نقاشی این کارو میکردم یه ذره بی حرمتی میشد به عزیزان و هنرمندان نقاش و تصویرگر. برای همین من خواستم که پامو به اندازه گلیمی که فکر میکنم برام مقرر شده دراز بکنم.
سپاسگزارم. و کلام پایانی آقای نوید فرهمرزی.
عشق مرز نداره.
شنوندگان خوب آبای تیوال، ممنونم که شنونده گفتگوی من با جناب آقای نوید فرهمرزی، کارگردان پرفورمنس نمایش کارت دعوتی برای افتتاحیه من بودید. تا آوای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما دوستان جان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.